اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام خصوصا علامه و استادانش سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خیلی مختصر گفته شد که وقتی میگیم الله لا اله الا هو خبر اوله. سلام علیکم. که البته مطالب بعدی آیه مثل حلقه های در زنجیر به همین مطلب اول پیوسته است. اولا لا اله الا هو یعنی غیر خدا کسی در کار نیست، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، یعنی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. الحی الف لام سر خبر مفید حصر، خبر دوم، یعنی فقط او صاحب حیات است. پس صاحب حیات کسی نیست جز او، این مطلب دوم. وقتی غیر او نبود دیگه دومی در کار نیست که بگیم یک دو، او حیه اینم حیه، پس فقط خودشه. لذا حیات منحصر در اوست، این مطلب دوم. پس این عالم چی؟ القیوم، این مطلب سوم، یعنی قوام همه حقایق هستی به اوست. هر جایی هر چیزی حقیقتی داشته باشه قوامش به اوست. حالا قبلا البته مفصل گفتیم چه از جنس ذات باشه، چه از جنس وصف باشه، چه از جنس فعل باشه، قوام هر حقیقتی به اوست. نه مترسه. حالا این حقیقتی که غیری نداره، دو نداره، غیر او که صاحب حیات نیست، اگه چیزی هست، هست شده، هستیش قوامش به اوست و همه توابع و عوارض هستیش، این حقیقت لا تأخذه سنة ولا نوم، از سایرین که شؤونات خودش هستن. شؤونات خودش هستن یعنی چی؟ یعنی من یک سلسله تصوراتی در ذهنم دارم که این تصورات قوامشون به من است، اینا شؤونات هستی من هم دیگه. من اگر از اینها غافل بشم یا خوابم ببره یا چرت بزنم اینا نابود میشن، تصوری دیگه باقی نمیمونه. این موجودات عالم که شؤونات هستی او هستن، او نه خوابش میبره نه چرت میزنه که اینها از صفحه محو بشن. پس نه خوابش میبره نه چرت میزنه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه که در آسمان ها زمین است از آن اوست، نه اونجوری که این کتاب از آن منه، چون این ملکیت اعتباریه، از سنخ ملکیت حقیقی، اونجوری که تصویر تو آینه مال منه. تصویر توی آینه مال منه یعنی منهای من هیچه، همه حقیقتش به منه، غیر من در کار نیست، منم که تجلی کردم در آینه شده تصویر من، تجلی من، آینه، آیه من، نشانه من. پس لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان هاست، آنچه که در زمین است، آنچه که در ما بین این دوتاست، هر حقیقتی که وجود داره همه ملک حقیقی اوست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اگر اینطوری شد شفیعی هم منهای او در کار نیست. شفیع یعنی واسطه، اینجا شفیع یعنی واسطه در فیض، یعنی شفیعی در کار نیست، کسی نیست که او فیض رو دریافت کنه و منتقل کنه مگه به اذن او. منهای اذن او شفیعی در کار نیست، دوی نیست که بخواد رابط باشه. الا به اذنه، البته او این عالم اینطوری طراحی کرده که با واسطه کار میکنه، لذا این شفعایی که در عالم هستن اینا واسطه در فیضه، مثل آب، آب شفیه در صفت ساقی. خب حالا یه چنین کسی، چون بحث در مقام ربوبیت خدای تعالی است که مربی حقیقی همه عالمه، مربی حقیقی نه مربی اعتباری. مربی اعتباری اونی که میاد یه تعلیمی رو میده، شما میگیرید و میروید، این تعلیم هم در ذهن شما میماند، چه مربی بماند چه مربی نماند، این مربی اعتباریه. اما مربی حقیقی منم و تصویر من، من مربی اون تصویرم، یعنی اون تصویر رو من کردم تصویر. اگه من میگشم کنار، تصویر سر جای خودش نمیمونه، از بین میره. او این جور مربیه. حالا که این جور مربیه، چون بحث در مقام ربوبیته، مربی باید به تمام شؤونات اون شخصی که داره تربیتش میکنه آگاه باشه، و الا مربی نیست، و الا یه برنامه‌ای میریزه بدون آگاهی از این خصوصیات این شخص. شخصی که تحت تربیتش اگه خبر نداشته باشه نمیتونه اون رو تربیت بکنه. از طرف دیگه اون شخصی هم که داره تربیت میشه نباید به تمام به شؤونات مربی آگاه باشه، چون شاید مربی یه تصمیم تربیتی داشته باشه که لازمه یه جا افتادن این تصمیم تربیتی عدم آگاهی این شخص باشه. پس او یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همه حقایق این موجودات رو میشناسه، اما این موجودات که تحت تربیت او هستن ولا یحیطونه به شیء من علمه، به هیچ کدام از پرده های وجودی او احاطه‌ای ندارن، الا به اذنه، مگه اون چیزی الا به ماشا، مگه اون چیزی که او بخواد، آنچه که او بخواد و اینها بهش اطلاع دارن. این خلاصه بحث دو جلسه قبل. حالا بحث امروز ما رسیدیم به سر این عبارت آخری آیه، که در واقع آیت الکرسی به خاطر این عبارت مشهور شده به آیت الکرسی، وسع کرسی و سماوات و الارض. حالا اینجا بحث کرسی چیه؟ اصلا به چی میگن کرسی؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه یه مثال خیلی لطیفی حضرت علامه در تفسیر المیزان زدن در جلد 8، اونجا میفرمایند که شما عرض شود که در نظر بگیرین این سلسله مراتبی رو که در اداره یک مملکت هست. در اداره مملکت حالا از دو تا نگاه میتونیم نگاه کنیم، یکی از پایین به بالا، یکی از بالا به پایین. از پایین به بالا اگه نگاه کنیم، در زندگی اجتماعی یه عده کنار هم دیگه جمع میشن، شروع میکنن با هم دیگه به کار کردن. اینا وقتی با هم دیگه کار میکنن در مقام زندگی کنار هم دیگه و کار کردن کنار هم دیگه، تعارضاتی پیدا میشه. مثلا وقتی که توی ساختمون مسکونی مثلا آپارتمان 8 واحدی جمع میشن، بلافاصله خودشون متوجه میشن که بالاخره این ساختمون باید یه مدیر به ساختمون داشته باشه، والا نمیشه. لذا یک کسی رو به عنوان مدیر ساختمان معرفی میکنن که اون در واقع کارهای ساختمان اداره میکنه، حرف آخر اون میزنه، تصمیمات زیر نظر اون اجرا میشه. حالا شما در نظر بگیرین که یک محله بالاخره خانه های کنار هم دیگه است، همه با هم به این نتیجه میرسن بالاخره هر محله یه بزرگتری میخواد، مسائل زیادی توی محله اتفاق میفته که یک کسی باید باشه تا اون مسائل حل بکنه. حالا امروزش میگن شورایاری الان دیگه اسمش، یه بزرگتری توی محلات هستن که امور رو به اونا ارجاع میدن. دوباره اینایی که شورایاری محله هستن یه مقام بالاتری از شورای شهر که اینا زیر نظر اونه. دوباره خود شوراهای شهر، چند تا شورا وقتی جمع میشن بالاتر از اونا میشه وزارت کشور. وزارت کشور مدیر شوراهای شهر و شهرداری است. حالا وزارت کشور با همه این حلقه‌ای که زیر پرش هستن، خودش یه حلقه ایه که کنار وزارت کشور یه وزارتی به نام اطلاعات هست، یه وزارتی به نام خارجه هست، یه وزارتی به نام اقتصاد هست. این وزارت‌های مختلف که همون داستان وزارت کشور رو زیر پر خودشون دارن، اینا هم باز با هم دیگه گاهی تعارض پیدا میکنن، امورشون به هم مربوط میشه. یه کسی باید بالاتر از همه اینا باشه که امور اینا رو اداره بکنه، اون میشه رئیس جمهور. رئیس جمهور یا پادشاه کشور، در واقع حالا اینکه میگم پادشاه چون میخوام لفظشو با قرآن کریم تطبیق بکنم، ملک ملک یعنی اون کسی که فرمانروایی میکنه دیگه. حالا شما بگین رئیس جمهور. اون رئیس جمهور کسیه که وقتی یه دستور صادر میکنه از بالا به پایین این دستور میاد زیر پر عرض شاد که رئیس جمهور میشه وزارت خونه ها. این از پایین به بالا. حالا از بالا به پایین. از بالا به پایین وقتی شما نگاه میکنی، خب اینو توجه بفرمایید، خیلی مثال رسایی. رئیس جمهور مقامش میشه عرش. در قدیم به تخت پادشاه میگفتن عرش. عرش اونجایی بوده که پادشاه مینشسته، از اونجا حکم فرمایی میکرد. هر مملکتی هم یه دونه پادشاه بیشتر نداره، اون میشه عرش. اما پادشاه وزرای متعدد داره. یه پله پایین تر از پادشاه میشه کرسی. شما میگید کرسی وزارت، کرسی نمایندگی مجلس، کرسی تدریس در دانشگاه. این که میگن به من کرسی تدریس در دانشگاه دادن، نه یعنی که یه صندلی به من دادن، این یه مقامه. عرش و کرسی که در قرآن کریم آمده اشاره به دو مقام در این عالمه. یکی مقام عرشه که مقام فرمان رواییه، یکی مقام کرسیه که همونطور که کرسی وزارت زیر نظر مقام ریاست جمهوره، کرسی آسمان ها و زمین هم زیر نظر مقام عرشه. پس عرش مقامش بالاتر از کرسیه. حالا مسئله اینطوری شد که کرسی یه صندلی نیست در آسمان های هفتگانه یا مافوق آسمان ها، بلکه یک مقامه. چه مقامی؟ این قسمت اوله بس. اینجا تا اینجا نیمی از حقیقت کرسی معلوم شد. نیمه دومش همون بحثیه که ما بارها اینجا عرض کردیم. یه کرسی اعتباری داریم، یه کرسی حقیقی. همونطور که یه ملکیت اعتباری داریم، یه ملکیت حقیقی. کرسی اعتباری و عرش اعتباری تو دنیای ماست. یعنی رئیس جمهور دستور میده، وزیر موظف به اجراست. اما این اعتباره. یعنی چی؟ یعنی ما قرارداد بستیم که به حرف رئیس جمهور گوش بدیم. همین آقایی که الان رئیس جمهوره، بعد از اینکه دوره ریاست جمهوریش تمام شد، دیگه وزرا به حرف اون گوش نمیدن، چون این اعتبار تموم شد، تاریخش به پایان رسید. اما هیچ وقت تاریخ تصویرگری من توی آینه به پایان نمیرسه. همیشه من وقتی وای میسم جلوی آینه، آینه تصویرش، تصویر من میفته تو آینه، چون این یه رابطه حقیقیه نه اعتباری. اما مقام مثلا معلمی من یه روزی به پایان میرسه، مقام وزارت من یه روزی به پایان میرسه، مقام نمایندگی مجلس من یه روزی به پایان میرسه، چون مقام اعتباریه. ما قرار گذاشتیم که حرف مقام بالاتر رو گوش بدیم، اما میتونیم هم گوش ندیم. و از طرف دیگه اصلا هستی ما مگه به اونه؟ افعال ما مگه واسه به اونه؟ صفات ما مگه واسه به اونه؟ یه قرارداد بستیم که هرچی اون گفت گوش بدیم. اما تصویر من توی آینه قرارداد بسته که موهاش مثل موهای من باشه، قرار گذاشته با من که مثلا صورتش مثل صورت من باشه، با من قرار گذاشته که رنگ پیراهنش رنگ پیراهن من باشه. نه، قراری در کار نیست. من تجلی کردم توی آینه شده تصویر. اون عرش و اون کرسی حقیقی اینجوری رابطه شد. یعنی قرارداد نیست که اگر از مقام عرش دستوری صادر شد در مقام کرسی، حالا اگه خواستن اجرا بکنن، اگه نخواستن اجرا نکنن. سامن. اصلاً کرسی حقیقت وجودیش پرتو عرشه، همونطور که حقیقت تصویر توی آینه پرتو منه. عرش پرتو انداخته، در مقام پایین‌تر شده کرسی. حالا شما ملاحظه کنی، کرسی پرتو انداخته، در مقام پایین شده آسمان و زمین. رابطه بین آسمان و زمین با کرسی اینجوریه. یعنی آسمان و زمین و آنچه که بین آسمان ها و زمین است، حقیقت وجودشون، همه صفاتشون، و همه افعالشون مال کرسیه. کرسی تجلی کرده شده آسمان و زمین، همونطور که عرش تجلی کرده شده کرسی. اونجوری که من وای میسم جلوی آینه میشه تصویر. البته مثالای ما همش ناقصه، چون هیچ مثالی نمیتونه اون حقیقت رو بیان کنه. البته این بهترین مثال اینه که این از همه جامع تر میتونه اون حقیقت رو بیان کنه که برای ما مفهومی. من و تصویر ذهنی من، من تو ذهنم یه تصویری میسازم. حالا شما بگین احاطه من به تصویر ذهنیم چجوریه؟ من چجوری بهش احاطه دارم؟ از درون و بیرون بهش آگاهم. اصلا اگه اون بخواد یه حرکتی کنه قبلا من اراده کردم. اگه اون بخواد یه خاطره‌ای تو ذهنش بگذره قبلا من باید این خاطره رو ایجاد کنم، از ذهن اون بگذرونم. اون اصلا چیزی از خودش نداره، خودی خودش مال منه، چه برسه به صفات و افعالش. آسمان و زمینم نسبت به کرسی اینجوریان، یعنی حقیقت آسمان و زمین مال کرسیه، لذا از درون و بیرون به آسمان و زمین احاطه کرده، نه اونجوری که این سقف مسجد احاطه کرده، اونجوری که من به تصویر ذهنیم احاطه کردم. کرسی اونجوری به آسمان و زمین احاطه کرده، لذا می فرماید وسع کرسیه از سماوات و الارض، کرسی خدا آسمان و زمین رو در بر گرفته، یعنی از درون و بیرون آسمان و زمین رو در بر گرفته. آسمان و زمین حقیقت وجودیشون پرتو کرسیه، تابش کرسی. این میشه حقیقت این کلمه شریفه در قرآن کریم. لذا حضرت علامه فرمایند که سیاق الجملتین له ما فی السماوات الی قوله شاء یفید ان المراد به وسعت الکرسی احاطت و مقام سلطنت الهیه. منظور از کرسی احاطه مقام سلطنت الهیه، احاطه اینجور احاطه، نه اینجور احاطه که سقف به مسجد داره، چون سقف یه چیز، مسجد یه چیز دیگه است. آسمان به زمین محیطه، آسمان یه چیز، زمین یه چیز دیگه است. اینجوری نه، اونجوری که من به تصویر ذهنی خودم محیطم. اونجوری تصویر ذهنی من یه نقطه‌ای نیستش که اون جدای از من باشه، من دورشو گرفته باشم، که خود منه، طوری از اطوار منه، در واقع جزئی از اجزای وجودی منه. اینطور فیتعین للکرسی من المعنا، معنی کرسی اینجوری معلوم میشه که انه المقام ربوبی الذی یقوم به ما فی السماوات و ما فی الارض. کرسی اون مقام ربوبیتیه که قوام آنچه در آسمان ها زمینه به اوست. قوام به اون معانی که تا حالا عرض کردی، یعنی منهای او اینا هیچن. من حیث و انها مملوکتون مدبرتون معلومتون، البته نه اینکه خودش مستقله، خودش هم مملوکه، خودش هم تحت تدبیر دیگریه، خود او هم عرصات که مدبر دیگریه. من حیث و انها مملوکتون، اولا مملوکه یعنی ملک دیگریست، مدبرتون تحت تدبیر دیگریست، معلومتون کس دیگه به او علم داره، خودش معلوم ذات اقدس الهه. و للوسعت من المعنا، معنی وسعت چیه که فرمود وسع کرسیه، حفظ و کل ما فیه ما به ذاته، یعنی هر چی تو آسمان و زمین هست اصل وجودیش در کرسیه. نه اینجوری که بگیم هر چی توی این باران هست توی ابره، چون باران از ابر جدا شد. اونطوری که میگیم هر چی تو تصویر ذهنی منه در منه، اونجوری. و آثارهو، ذاتشو، صفاتشو، آثارش همه از آن کرسی. و لذالک زیلهو به قوله، به همین خاطر. حالا شما ببینی الان بنده مثلا یه بار 20 کیلویی رو به زور برمیدارم، خیلی به زحمت. یه بار 30 کیلویی که اصلا دیگه نمیتونم بردارم. این سلطنت رو چجوری برداشته؟ حالا این سلطنت گاهی جسمیه، گاهی وقتا شما مثلا یه غمی از غمهای خودتون، انشالله هیچ وقت غم نداشته باشین، غمی از غمهاتون رو به من میگی، من میگم من نمیتونم اینو تحمل کنم، به من نگی. اینم یه جور تحمله دیگه. او آسمان و زمین و آنچه بین این دوتاست رو داره حمل میکنه، این حمل سنگینه دیگه، فهمید؟ ولا یعودهو حفظهما، یعودهو ضمیر الافراد راجعون الیه تعالی دون الکرسی، ضمیر به خدای تعالی برمیگرده. یعنی حفظ این دوتا، حفظ آسمان و زمین، برای خدا هیچ فشار و باری نداره. بدون اینکه باری را بخواد تحمل بکنه آسمان و زمین رو حمل میکنه. مگه اگه الان من یه اقیانوس تو ذهنم بسازم، حملش برای من سنگینه؟ خودم که مثلا دارم حرکت میکنم، این سنگینی میکنه تو مغز من. اونم آسمان و زمین رو اینجور حمل میکنه. فالمعنا، معنی آیه اینه که لا یسقل علیه حفظهما، حفظ آسمان و زمین بر خدا ثقیل نیست. حتی یؤدی الی طلب یستراح منه بالسنت و النوم، تا خسته بشه بعد احتیاج به استراحت یا نوم داشته، به خواب داشته باشه. فقوله وسع کرسیه، این که فرمود وسع کرسیه، تفسیر و توضیح آیه قبلیه. چون گفتیم القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم، خدای تعالی قیومه، یعنی قوام همه موجودات به اوست. پس وزن تعامل میکنه؟ نه، با وجود اینکه سلطنتش از درون و بیرون همه رو فرا گرفته، ولی وزن تحمل نمیکنه، بار تحمل نمیکنه، سنگینی تحمل نمیکنه، خوابش نمیگیره، احتیاج به استراحت نداره. و جمل الآیت المتسقه، خوب نخوندم، و جمل الآیه المتسقه، تمام این جملات آیه مثل حلقای زنجیر به هم پیوستن. ما وقتی بخونیم متوجه ربط اینا نمیشیم، ولی اینا همه به هم پیوستن. کل سابقت منها یجری مجرى سبب المختزی للاحقتها، هر تیکه از آیه سبب اون تیکه بعدیه، یعنی از تیکه اوله که تیکه دوم ناشی میشه. چون لا اله الا هو الحی، چون الحی القیوم. میگه از حضرت سوال کرد که قل هو الله احد یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی الله الصمد. بعد گفت خب این یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی لم یلد ولم یولد. گفت خب این یعنی چی؟ فرمود یعنی ولم یکن له کفوا احد. لا اله الا هو تفسیر الحی، الحی تفسیر القیوم. القیوم سبب لا تأخذ سنتون ولا نومه. اینا توضیح اون عبارت بعدی، اینا مثل حلقای زنجیر همینطور که عرض شد به هم پیوست. فوسعت الکرسی للسماوات والارض مسببتون ان شمول ربوبیت والعلم، این که کرسی آسمان و زمین رو در بر گرفته نتیجه اون شمول ربوبیته، ربوبیت معنی حقیقی، ربوبیت و علم. و وسعت العلم مسببتون ان وسعت ربوبیه، این که علمش همه رو در بر گرفته چون ربوبیتش همه رو در بر گرفته. و وسعت ها ان القیمومه، وسعت ربوبیت به خاطر وسعت قیمومت. و هیه ان الحیات سامنه، قیمومت به خاطر حیات. و هیه ان الله لا اله الا هو، حیات از الله لا اله الا هو. اینا همه نتیجه اون قبلیه. شما ملاحظه کنی اگر لا اله الا هو یعنی چی؟ یعنی یکیه، دو نداره. شما هر جا که برین او تموم نمیشه تا بعدی شروع بشه. کجاست که بگین اینجا مرز خداست، از اینجا به بعد دیگه خدا نیست تا اونجا من شروع بشم؟ پس چون بی نهایته دو نداره، چون دو، الان این دوتا صندلی، این یک چون محدوده کنار خودش یک دیگر رو میپذیره، این یک هم چون محدوده یک دیگر هم کنارش میاد. ما چون یک های محدودیم کنار خودمون یک دیگر رو میپذیریم، اون وقت یک و یک میشه دو. اما اون یکیه که نامحدوده، یک نامحدود. تو قرآن یک نامحدود رو میفهمد واحد قهار، واحد قهار یعنی یک نامحدود. یک نامحدود جای تموم نمیشه تا دو شروع بشه. وقتی غیر او در کار نبود، حیات مال کیه؟ فقط مال اونه. چون دومی در کار نیست که بگیم یک زنده خداست، زنده دوم اینه. این اصلا کسی نیست که زنده شماره دو باشه. پس الحی نتیجه لا اله الا هوه. حالا اگر حیاتی در عالم در کار نیست الا اینکه حیات اوست، اون وقت اینجا القیوم چی میشه؟ میشه نتیجه الحی. چرا؟ چون بالاخره بس من کیم؟ شما کی هستین؟ آسمان چیه؟ زمین چیه؟ اینا حقیقت دارن دیگه. اینا حقیقتشون مال کیه؟ مال اونه. اون قیومه. بقیهش هم به همین ترتیب میاد پشت سرش. لا تاخذ سنتون ولا نوم. لا هم افسان و تمام فلات. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. وسع کرسی و السماوات و الارض. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. این میشه بحث ترتب اسماء الهی که چطور یک اسم به دنبال خودش اسم بعدی رو میاره. و هو العلی العظیم ختم بهمل آیه یا ختم بهمل آیتو لبیان عظمته سبحانه. آیه به این دوتا کلمه ختم شد، یا ختمه اگه بخونیم، یعنی گوینده که خدای سبحان باشه ختم کرد آیه رو به این دوتا کلمه. بل احاطت بل جمیع و علوه ان فساد الامر و اختلال سلطان بیانن بعد بیان. اولا علی، حضرت امیر فرمود ینهد رو ان سیل ولا یرقا الیت تیر. هیچ پرنده بلند پروازی به این قله دست پیدا نمی کنه. لذا علیه، العلی یعنی علوی که هیچ کس نمیتونه به این قله دست پیدا کنه. پس این دو تا کلمه، یکی احاطه او به جمعی بود به خاطر علوش، هرچی بالاتر باشه محیط تره دیگه. و علوه او ان فساد الامر و اختلال سلطان، امرش فاسد نمیشه چون علیه، کسی نمیتونه به اجزاء سلطنت و سلطه او دست پیدا بکنه، غلبه پیدا بکنه بر او. بر علی کسی نمیتونه غلبه پیدا بکنه. و عظمت داره سلطنتش، عظمت بی پایان. و من هنا یظهر ان العلی والعظیم من الاسماء التي تحت اسم القیوم. علی و عظیم از اسمایی هستن که زیر پر قیومن. اسمای خدا قبلا ما مفصل بحث کردیم، مثل فرماندهان یک سپاهن که یکی فرمانده دیگریه. زیر پر یک فرمانده لشکر چند تا فرمانده تیپ هست، زیر پرچم دستور فرمانده تیپ چند تا فرمانده گردان هست. در واقع اسمای خدا هم اینطوریه، مطابق به شرط که قسم اعتبارش رو شما حذف کنید، از باب حقیقت بهش نگاه کنید. لذا علی و عظیم مثل سربازانی هستند که زیر پرچم قیوم هستند. لذا شما اگه گفتید یا قیوم، علی و عظیم رو تو خودش داره. اگر گفتین یا حی و یا قیوم، همه اسماء خدا رو زیر پر خودش داره. اینه که اذکار مثل دارو هستند. همینطوری نمیشه یک کسی ارسیات که ذکر بگه، هر ذکری آثاری داره. مثل دارو، یه دارویی هست که عرض میگه چرک خوش کن. خب چرک خوش کن یه اسم عامه. یه چرک خوش کنی هست که عرض شد که از لحاظ قدرت شماره یک، یکی شماره دو، یکی شماره صده. حالا وقتی شما میری بشه پزشک، پزشک انشالله میسنجه اون چرک خوش کنه مناسبه با بدن شما رو میده، انشالله میپرسه اون چرک خوش کنه قبلی که مصرف کردین چی بوده، بعد مثلا یا همونو میده یا یه پله بالاترش میده، انشالله میپرسه. تا حالا ما ندیدیم البته کسی بپرسه. چرا؟ چون شما تنظیم بدنتون رو به هم میزنه. اگه یه چرک خوش کنه شماره یک الان بدن شما رو به سلامت برسونه، اون شماره ده رو اگه بده نه تنها به بدنتون آسیب میزنه، البته چرک رو خوش میکنه، ولی دفعه بعد که بریم بعد 11 رو بده. اذکار هم اینطوریه، مثل داروخانه است، باید زیر نظر پزشک گفته بشه الا اذکار عمومی. یه چیزایی هست که پزشک نمیخواد، سبزی خوردن مثلا برای همه خوبه. البته مثال من غلطه، چون ممکنه یک کسی مثلا ناراحتی معده داشته باشه، سبزی خوردن براش خوب نباشه، ولی مثلا به کمپلکس به 12 نوع برای همه خوبه. یه اذکاری هم هست که این اذکار دیگه پزشک نمیخواد، مثل ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اینجا تو پرانتز عرض کنم، صلوات مثل آچار فرانسه است. یه آچارش آچار ده، فقط پیچ ده رو باز میکنه. دنباریک یه کار خاص خودش رو میکنه، امردست هم یه کار دیگه میکنه. گاهی وقتا تو بعضی امورم با هم مشترک، اما آچار فرانسه کار همه آچارا رو میکنه. صلوات برای استغفار به کار میره، کار ذکر استغفار میکنه. برای جلب روزی کار میکنه، برای رضایت پدر و مادر که از دنیا رفتن کار میکنه، برای اموات کار میکنه، برای نابودی گناهان کار میکنه. هر چی شما اسم ببرید یه چیز بگین که این ذکر به کار اون نیاد، هیچ ضرری هم نداره، عدد هم نداره، هر چقدر هم کم و زیاد بگین آسیب نمیزنه. اما سایر اذکار اینطوری نیستن. اذکار باید زیر نظر پزشکی که ذکر را میشناسه گفته بشه. این حالا یه نکته ای بود که علی و عظیم قیوم در دل خودش علی و عظیم رو داره. اینجا موضوع بحث تمام شد، میریم وارد روایات میشیم. ففل کافی ان زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل وسع کرسی و سماوات و الارض، از حضرت سوال کرد که آسمان و زمین کرسی رو دربر گرفته یا کرسی آسمان و زمین رو دربر گرفته. حالا شما پاسخ ها رو ملاحظه کنیم. حضرت فرمود ان کل شیئن فل کرسی، همه چیز در کرسیه. این مثل چیه؟ مثل اینکه شما تصویر منو تو آینه ببینید بگین این چشم مال رحیمی. نه اونجوری که ما میگیم مثلا این قطره باران در ابر، عین این قطره باران، این عینش اونجاست، خودش که اونجا نیست که، اما این تصویر توی آینه خودش اینجاست، این فقط تجلی اونه. لذا همه چیز در کرسیه، در واقع همه چیز سایه تجلی کرسی. و هذا المعنا مروی فی عده روایات عنهم بما یقرب من هذا السؤال والجواب. روایات زیادی است که اینجوری سوال جواب شده، معانی هم شبیه به این القا شده از طرف حضرت اهل. البته حضرت اهل فهمند این سوال عجیبی بوده که این شخص پرسیده، چون کسی این آیه رو نخونده وسع کرسی یهو از سماواتو. آخه اگه بخونید وسع کرسی یهو از سماواتا، یعنی کرسی آسمان و زمین رو دربر گرفته، این دیگه جا نداشته این سائل سوال کنه که حالا آسمان و زمین کرسی رو دربر گرفته یا کرسی آسمان و زمین. معلومه دیگه، عبارت واضحه. حضرت علامه فهمید که چون به قرائت نصب کرسی خونده نشده، سوال عجیبی بوده که این شخص پرسیده. و ظاهرش اینه که انه مبنی علی ما یتوهمه الافهام العامیه، چون مردم عوام خیال میکنن که کرسی یعنی صندلی. این خیال میکرده این یه صندلیه، بعد با خودش فکر کرده که آخه این چه صندلیه که آسمان و زمین و این صندلی در بر گرفته. هر چقدر مثلا فکر کرده متوجه شکل و مثلا نوع در بر گرفتن صندلی آسمان و زمین را نشده، گفته نکند که مثلا از اونوریه، حتما این صندلی را آسمان در بر گرفته. من دیروز جای شما خالی نبود، رفتم نمایشگاه بین المللی، رفتم این قرفه کتاب های عربی، تا شب تو فکر این بودم که چرا پیامبر فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ کس مثل من آزار ندید. حالا بقیه شد دیگه عاقلان دانن دیگه. که مردم خیال میکنن که ان الکرسی جسمون مخصوصون موضوعون فوق از سماوات و الارض، خیال میکردن یه صندلی رو آسمان ها و زمین نصب شده، اینو جسم فرضش میکردن که منه تبتد و احکام المملکت الجسمانی، همونطور که در مثلا زمین خود ما پادشاه یه تختی داشته اونجا میشسته حکم فرمایی میکرده، خیال میکردن کرسی هم اینجوری. فتکون و سماوات و الارض وسعته، خیال میکرده که آسمان و زمین کرسی رو در بر گرفته. از کان موضوعا علیها لا بالعکس فیکون. و معنی سوال، معنی سوال اینطوری بوده که ان الانسب ان وسط، معنی سوالش این بوده که این تعجب کرده، گفته که ظاهر امر اینه که بعد آسمان و زمین کرسی رو در بر گرفته، چطور آیه گفته کرسی آسمان و زمین رو در بر گرفته؟ که حضرت اینطوری پاسخ فرمود. چجوری پاسخ فرمودن؟ از پاسخ معلوم شد که ان الوسعت من غیر سنخ وسعت الاجسام بعض و بعضه، این وسعت کرسی نسبت به آسمان و زمین غیر از وسعت اجسامه که این مسجد این زمین رو در بر گرفته، که حقیقتش رو مفصلا عرض کردیم که به چه شکل. و روی صدوق عن حفص بن قیاس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل وسع کرسیه السماوات والارض و روی ایزن انهو فل آیت از سماوات والارض و ما بینهما فل کرسی. در روایت اومده که آسمان و زمین و ما بین اونها در کرسی هن والعرش هو العلم الذی لا یقدر احد قدره. عرش هم به مقام علم تعبیر کردن، که حالا اینکه چرا عرش به مقام علم تعبیر میشه این تو توضیحاتی که عرض کردم میگه پرانتزی بود که از این فهمیده میشد به این. حالا اگه بخوام اجمالش توی خط عرض کنم اینطوریه، شما فرض کنید من در عالم ذهن خودم یه عالمی رو ساختم، این عالم الان موجود شد در ذهن من، در واقع این عالم موجود در ذهن من معلوم ذهنی منه، من به او علم دارم، نه اونجوری که من به این صندلی علم دارم. علم من به این صندلی علم حصولیه، یعنی این صندلی رو من دیدم، عین ماهیت این صندلی رو ذهن من ساخته تو ذهنم، در واقع واسطه دارم در شناخت این. اما اون علم مثل علم دندون درد، من الان به دندون درد خودم علم دارم، یعنی خود دندون درد معلوم منه، یعنی در نزد من حاضره. کل عالم باز به یه معنای لطیفتر از این معنا معلوم خداست. عرش مقام علمه، یعنی مقامی است که حقیقت همه موجودات اونجا موجوده، لذا از عرش به مقام علم تعبیر میکنه. تو بعض روایات هم هست که کان عرشه علل ما، ما تعبیر شده به علم، چون حقیقت همه موجودات اونجا موجود است، این میشه علم. حضرت فرمود که عرش علمیه که هیچ کس نمیتونه محدودش بکنه، بی نهایت. باز میفرماید که و یز هرومن زم روایت ثانیت الال اولا، این دوتا روایت که بذاریم کنار هم دیگه معلوم میشه که ان العلم فی مرتبت ان فی العلم مرتبتون غیر و محدوده، علم یه مرتبه نامحدود داره و ظاهر ان عدم التقدیر لیس من حیث الکثرت العددیت فی المعلومات از کل عدد یدخل فی الوجود فهو محدود لکونه اقل من الزاد علیه به واحد ولو کان کذلک کان الکرسی بعض العرش و عینه به وجه فهو علم غیر مقدر به قدر من حیث کون المعلوم غیر متناهن من غیر جهت العدد بل من حیث کمال الوجود و ینطبق علی قول ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. خیلی مطلب عمیقه، مطلب عمیق اینه، شما وقتی به این عالم نگاه میکنید همه چیز این عالم ما محدوده، علم محدود، قدرت محدود، کمال محدود، جمال محدود، حیات محدود، هیچ چیز نامحدود نیست. هر محدودی خبر از یه نامحدودی میده، هر شیئی خبر از یه معدنی میده. این نامحدودش کجاست؟ نامحدودش میشه مقام عرش. مقام عرش مقامی است که از قدر یعنی محدودیت خالیه. شما هر چیزی که اینجا دارین نامحدودش رو اونجا دارین، این میشه مقام عرش، که این آیه امنشین الا اندنا خزائنو هم به همین اشاره میده. ول اشیا به حسب وجودات الخارجیه معلومتون لهو تعالی ای ان انفسها نفس العلم، خودشون معلوم خدان، نه اونجوری که این صندلی معلوم منه. که حالا اینجا یه لطافت فلسفی داره که تو فلسفه میگن علم حضوری، میگن علم حصولی. اینجا وجود ذهنی معلوم در نزد عالم حاضره، اما اونجا خود معلوم در نزد عالم حاضره، مثل اونجوری که من پیش خودم حاضرم، نه اونجوری که شما پیش من حاضرین. شما پیش من حاضرین، وجود ذهنی شما رو من درک میکنم، اما من پیش خودم حاضرم، من خودم پیش خودم حاضرم، نفس من پیش من حاضره، نه وجود ذهنی من. اینجوری که من پیش خودم حاضرم، کل عالم در اون مقام در نزد خدای تعالی حاضر است. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره، هیچ مثقال ذره نیست الا اینکه از دید او پنهان باشه، به این معنا. فبین عالم الاجسام، بین عالم اجسام که عالم ماست، و بین هذه الموجودات الغیر المتناهیه، بین اون موجودات نامحدود که خزائن غیبن، یه مرتبه‌ای هست که بین این دوتا عالمه که مقدرتون به اقدار محدوده، این کرسیه. پس کرسی در بین محدود و نامحدوده، همونطور که تو بعضی از روایات دیگه آمده، مرز بین این عالم ما که عالم قدره و اون عالمی که عالم بدون قدره. حالا اونجا چجوری میشه علم نامحدود، قدرت نامحدود، لذت نامحدود، اینا رو نمیشه درک کرد. تو بعضی از معانی هم که راجع به قیامت و اوصاف قیامت و بهشت و جهنم و این اومده به این معانی اشاره شده، به زبان ما اشاره شده، به زبان ما گفتن که آتش دنیا آتش جهنمه، 70 بار شسته شده. 70 بار شسته شده یعنی چی؟ یعنی نازل شده دیگه، یعنی این آتش تنزل یافته، اون آتش نامحدوده، اون نامحدود این محدود. اگه بخواید در یک کلمه بهشت رو تعریف کنین، بهشت میشه لذت نامحدود، جهنم هم میشه عذاب نامحدود. شما حد عذاب رو بردارین ببین چی میشه، حد لذت هم بردارین ببین چی میشه، این میشه بهشت، اون میشه جهنم. و هو المستفاد من قوله سبحانه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یعیتون به شیء من علمه الا بما شاء. اونا به چیزی از علم او آگاهی ندارن، چون اینا ظروف محدودن، محدود نمیتونه نامحدود رو خودش جا بده الا اینکه اون به اندازه ظرف ظرف رو پر کنه، که این میشه الا به ماشا. حیث و جعل المعلوم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و هو امر غیر مجتمع الوجود فی هذه النشأ فهناک مقام یجتمع فیه وجودات المتفرقات الزمانیه. اینجا حال حال گذشته گذشته است، از هم جداست، آینده هم از اینا جداست، ولی یه مقامی هست که همه اینا اونجا جمعه. این همونه که شما گاهی بهش راه پیدا میکنید. شما تو خواب که آینده رو میبینید به کجا راه پیدا میکنید؟ چه مقامیه؟ کدوم نقطه این عالمه که شما اونو میبینید آینده رو میبینید؟ چه معنی داره؟ هیچ کس هم نمیتونه اینو رد کنه، نه مسلمانه، نه یهودی و نه کرد و ترک و لور و فارس و همه خواب دیدن، همه هم به یه نحوی ولو یه چیز کوچیک یه تصویری از آینده رو خواب دیدم. من عین این مجلس اینجا رو خواب دیدم که بحث آیت الکرسیه، شاید نزدیک یه سال خورده پیش، الان به صورت مبهم تو ذهنم. عین این تصویر رو شما گاهی در خواب می‌بینید، شما یه کسی رو در خواب می‌بینید، فردا می‌بینید همون اومد، همه دیدن کسی از نیده باشه یه حادثه آینده رو. این کدوم نقطه عالمه که شما به اون وصل شدین آینده رو دیدین؟ گاهی گذشته ای رو که نمیدانین میبینین، در خواب گذشته رو میبینین. این ماجرا حقیقت داره که سلام علیکم رحمت الله، که همون شبی که علی همای رحمت رو گفته، همون شب آقای مرعشی در خواب دیده. حالا بگذاریم از اینکه ای کاش ما سریال امام علی نمیساختیم، ای کاش ما سریال امام رضا نمیساختیم، ای کاش ما سریال امام حسن نمیساختیم، ای کاش ما عرض شد که شهریار نمی ساختیم، ای کاش ما این کار را نمی کردیم، ای کاش ما شهریار رو می دادیم استیون اسپیلبرگ بسازه. به خدا من حاضرم، اگه مثلا آدم بگه تو حاضری خود تو چی کاره ای که حاضری؟ من رئیس صدا و سیما میشم، حاضرم بودجه بدم اون بسازه. آدم یه دونه دوست اینجوری داشته باشه دیگه دشمن احتیاج نداره. خدا کنه ما که هیچ چی نیستیم که، ولی امید داریم که بالاخره یه چیزی بشیم. مگه این امید آرزو هم که بر جوانان ایمز به جای رسیدیم، خدا کنه کسی ما رو نشناسه که سریال ما رو پرده بسازن. آخه واقعا این شهریاره؟ واقعا این بوده؟ مخصوصا این دو سه قسمت آخر که دیگه افتضاح شده دیگه. واقعا شهریار این بوده؟ شهریار یه عارفی بوده همپای حافظ، یه عارفی بوده همپای حافظ، این بوده که تصویر کردن. ای کاش ما اینا رو نمی‌ساختیم. اینا سر کجا و کجا رفتیم؟ از عرش و اینا رفتیم این دفعه. از عرش به فرش رفتیم. بله، من نمی‌دونم به چه مناسبتی بود. چی داشتم می‌گفتم؟ بله، مقصود این که این واقعیت داره، این که تو خواب آینده رو می‌بینه به کجا وصل میشه. یه نقطه‌ای در این عالم هست که حقایق گذشته و آینده اونجا همه حاله. عالم مجردات گذشته و آینده و زمان اصلا نداره، در عالم مجردات همه چیز بالفعله. اینجاست که این میز بالفعل میز بالقوه آتشه، این بالقوه آتشه دیگه، الان اینو روشن کنی آتش میگیره. بالقوه خاکستره، من نمیدونم لحظه دیگه این میزه یا خاکستره، اما اونی که بالفعله بالفعله دیگه، بالفعلش که میزه دارم میبینم. یه عالمی هست که اونجا همه چیز بالفعل، قوه وجود نداره، لذا گذشته و آینده اونجا یکیه. شما در خواب به اونجا وصل میشید. اگه یه کسی یه کمی مواظبت بکنه این عالم خیال متصلش به خیال منفصل وصل میشه، به عالم مجردات منفصل وصل میشه، همه حقایق رو در خواب میبینه. یه کمی بیشتر مواظبت کنه، اگه وارد این عالم بشه، گذشته و آینده در پیشش حاله، همینجا نشسته گذشته و آینده رو یک جا با هم میبینه، و الا معنی نداره که طرف بیاد بگه که افلاطون به من گفته بیام پیش شما فلسفه بخونم. افلاطون 2000 خورده سال پیش از دنیا رفته، میگه اومده به آقای الهی برادر علامه طباطبایی گفته افلاطون به من گفته بیام پیش شما فلسفه بخونم. معنی نداره این حرف. نه، زمان یکی از محدوده هاست که از بین میره اونجا. مهمتریش اینه که حد خود انسان از بین میره. اونی که الان حد خورده خود منم. الان من و شما چرا نمیبینیم اونو؟ چون ما حد رو میبینیم. تا وقتی ما حد رو میبینیم، اون حقیقتی که حد رو پر کرده نمیبینیم. زمانی حقیقت رو میبینیم که حد رو نبینیم. وقتی حد شکست، ما اون حقیقت رو میبینیم. اینو میگن فنا. فنا مقام ندیدن حده. اینم راهش همون تأمل و مجاهدات شرعی است که گفتم. ایشون میفرماید یه مقامی هست که یجتمع فیه وجود المتفرقات زمانیه. این متفرقات زمانی که باید زمانش بیاد تا ما بهش علم پیدا کنیم، اونجا مجتمعا جمعه. فهو مقامون یوم که لهم ان یویتو به وزن مفی. باز در توحید از حنان هست که سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن العرش و الکرسی، از عرش و کرسی سوال کرد. حضرت فرمود لهو فی کل سبب و سن فی القرآن صفتون. در قرآن است که رب العرش العظیم، عرش رو به عظیم تعبیر کرد. حضرت فرمود یعنی ملک عظیم. الرحمن و علی العرش استوا یعنی علی الملک استوا، یعنی عهده‌دار اداره کائنات شد. و هذا علم الکیفیت فی الاشیاء که ما از این قسمت میگذاریم. ثم العرش فی الوصله مفرد عن الکرسی، این قسمتش اجازه بدین بماند. یه تیکه کوچیکش مول که چون بحث سنگینه ان شاء الله جلسه بعد ارزم. اللهم صل علی محمد. اگه من سوال درست فهمیده باشم، اینا حدود عدمی هست، لذا آثار محدودیتشون هم آثار عدمی هست. یعنی یک خیالی بیش نیست. اگه این حباب خیال شکسته بشه، شما اون علم رو میبینید. خیال است که محدود کرده. اگه این خیال کنار بره، محدودیت از بین. درست جواب دادم؟ همین. اونا باید در جای خودش تفسیر بشه. چون که با کودک سر و کارت فتار، از زبان کودکی باید کشا. منتها ما از مقام کودکی بیرون نیومدیم تا درسای بعدی رو به ما بدن. البته این درسته، خود سوال کننده جوابهایی که اهل بیت دادن بسیار فهم اشخاص بوده، منتها حقیقت رو گفتن نه اینکه نگفتن، تا به زبان خودش گفتن. مکلم الناس علی قدر عقولهم، نه اینکه نصفشو گفتیم نصفشو نگفتیم، یعنی همونو ساده کردیم گفتیم. منتها یه موقع به زبان تشبیه گفتیم، یه موقع به زبان اون یه چیز دیگه است. تفسیرش اینه که اینها ببینید میگین که عرض شد که یه زمانی بود که اینجا زمینای تهران پارسو عرض شد که قصف میکردن، میمدن خط میکشیدن دورش. میگفت که اینجا مال من، میگفت اینجا اسم من اینجا نوشته، جرأت میکنی پا تو بذارین تو؟ میگن فلانی و اسمشو نوشتن مثلا روی این صندلی، نه یعنی که اسم من این رو نوشتن، یعنی این مختص اینه. عرش قوامش به اهل بیت، معنیش اینه، یعنی اینها قائمان عرش، قوام عرش به ایناست. اینا کسانی هستن که عرش به اینا عرش میشه.
این صحبت از نظر شما
از نظر من نیستیم.
این کسی که مثلا توی ذهنش فکر میکنه که یه جایی هست،
خب این ذهنش بعد بیاد بالا. این اگه یه شعر حافظ هم بهش بدی بگی بوتی دارم که گرد گل ز سنبل آشیان داره، میگه ای بت پرست. اینو میگه نه، این شعر رو اگه برای مردم عادی من بخونم به من میگن بت پرست، خدا وکیلی. برای مردمی که حتی مثلا سوادم خیلی ندارم بگم بوتی دارم که گرد گل ز سنبل آشیان داره. یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخ چون شمعی که در جانی فتاد. میگه آقا کجا بوده این نیستان؟ اینجوری میپرسه. نه، این شعر رو اگه بگم میگه این نیستانه کجا بوده که آتش گرفته. یا تا آخر شعر رو گوشونه، میگه این یه تمثیله. بله ممکنه یه کسایی هم باشن مغزشون مثل آجر باشه، اونم ممکنه نکشه. تو این عالم بالاخره همونطور که این مسجد اجزای مختلف داره، این عالم آدم‌ها مختلفن. ان نهازه القلوب اویه فخیرها اوآ، قرار نیست همه بشن آقای بهاءالدینی. که بالاخره انسان‌ها ظروف مختلفن، یه عده درک می‌کنن یه عده درک نمی‌کنن، اما به اندازه فهم اونم گفتن، اونم به اندازه فهمش گفته شده، به اندازه فهم علامه طباطبایی هم گفته شده. بله قرآن برای علامه طباطبایی نازل نشده، این درست. ما اجازه نداریم اینجوری ذکر بگیم و سلام. نه اجازه نداریم اینجوری ذکر بگیم، برای ما مشکلات ایجاد میکنه. مگر یه استاد کاملی پیدا بشه که اونم نیست. ما ذکرمون باید در حد اون اذکار عمومی باشه که بهمون دستور دادن. مگه از نماز ذکری بالاتر هست؟ خب ما به مقتضیات این ذکر اگه عمل بکنیم، این ذکر ذکر الله الاکبره، همه اذکار رو تو خودش داره، تمام آثار هم پیدا میشه، اصلا دیگه احتیاج به ذکر دیگه نداریم. ما همین یه دونه ذکر رو که بر ما واجب کردن انجام بدیم، اصلا احتیاج به اذکار دیگه نداریم. اگر یه روزی لازم ما شد، مربی ما به ما میفهمونه چی باید. این قانون عمومی میشه. البته یه اذکاری هم که عرض کردم، اون ذکری که عرض کردم، اون ذکر بی ضرره و شاه کلیده. ذکر صلوات، ذکر صلوات شاه کلیده. شما هر مشکلی رو میتونید با این ذکر باز کنید درش. اون ذکرای عمومی که گفته اشکال نداره، مثلا دعای ماه رجب شما بخونید، اما ذکر ببینید یه تیکه ذکر رو بریم بشکنین از یه جایی، مثلا میگه قل هو الله احد، شما برین الاحدشو بکنین، بعد بیاین 110 بار بگین الاحد الاحد، این ممنوعه، این کار ممنوعه. اینجوری ذکر میگن دیگه، در دراویش و متصوف و اینا آثار هم داره ها، منتها آثار تخریبی داره، تخریبش بیش از سازندگیش. مگه یه استاد کامل، مگه یه استاد کامل مثل آقای قاضی که پیدا نمیشه. کسی اگه از گذشته و آینده هم خبر بده استاد نیست، بعد یه استاد کامل باشه، یاد یکی باشه مثل آقای قاضی. اگه پیدا کردین یکی مثل آقای قاضی، اون میتونه این کارو بکنه. ذکر نه، اینا ذکرای عمومیه، اشکال نداره. اینایی که به ما دستورای عمومی دادن اشکال نداره، همون تعدادی که اشکال از ذکرای روز مثلا گفتن 100 بار فلان روز اینو میگه، نه اشکال نداره.
100 بار مثلا میگن این چیزا تکرار
تکرار برای تثبیت، برای تثبیت. پزشک هم شما میری میگه دو تا قرص بخور، چون یه رابطه ای هست بین عدد و ذکر، یه رابطه ای هست.
نه این تو ذکر عمومی خوب، تو ذکر اختصاصی که کار انجام میده، ولی ذکری که عمومی مثلا فرامونی، یعنی مثلا صد تا فلان،
اون عدد رو باید استاد بگه.
نه نه اون ذکری عمومی که مثلا ذکر ایام هفته است،
اونم استاد گفته دیگه، اهل بیت گفتن دیگه، از یه منبعی نقل کردن گفتن اینا. از کاری که تو مفاتیح و امثال این اومده اینا بیزاره، اشکال نداره. تو بازم اینا حکم داروخانه رو داره در جای خودش. عرش به عالم عقول مجرده، عرش عالم عقول طولی میگیرن، کرسی رو عالم عقول عرضی. علامه اینجوری فهمده بعد از همه مباحثی که فهمده عرش تطبیق پیدا میکنه بر عالم عقول طولی، کرسی تطبیق پیدا میکنه بر عالم عقول عرضی. تطبیقش اینجوری چون فهمده. هیچ اشکال نداره ذکرهای عمومی مثل اینا که تو مفاتیح اومده، اشکال نداره. مفاتیح، فقط مفاتیح، هیچ کتاب دیگه توصیه نمیشه. این مفاتیح جمع‌آوری که ایشون کرده مورد تایید همه علماست. بقیهش استاد میخواد، بقیه استاد میخواد، مشکل سازه، گرفتاری ایجاد میکنه. عجیب این ذکر مشتری داره ولی نماز مشتری نداره. هیچ ذکری رو نگفتن اگه 40 روز بگین میرسین. آقای قاضی گفته اگه 40 روز به نمازتون در حاجی نرسیدین من لعنت کنم. معذرت. اون آقا که راویه میگه یه چیز دیگه گفت، من اونو نقل نمی‌کنم. یه چیز دیگه سنگین‌تر از این گفته به خودش که اگه نرسیدین مثلا چون اینو چون. اون وقت کی گفته آقای قاضی؟ میگن در تاریخ اسلام ما عارفی به عرض شد که کمال آقای قاضی نداریم، به جامعیت آقای قاضی نداریم. در تاریخ اسلام عارفی به جامعیت آقای قاضی میگن نداریم. اون گفته، یعنی اون بعد از همه این مسائل رسیده به این. و درست هم همینه، آقای بهچت هم فرموده بودن که مگه شما به دستور العمل که دادی عمل کردی که از ما بقیهش رو میخوان. اینا مثل اینه که مثلا به یک کسی بگن آقا دو دوتا میشه چهار تا، بگه حالا مثلا انتگرال حالا مثلا 48 چی میشه؟ خب شما تا 4 تا رو عمل کنی بعد به اونجا میرسی. اونا مثلا مال ماها نیست، ما فعلا 2 2 تا 4 تا. البته این 4 عمل اصلی هم هست، همینه که بعدن فرمول انتگرال رو خودش بنا میکنه. نکنسان همین نماز رو کسی توجه کنه میرسه، همین نماز ما که توجه نمیکنه. توفیق میخواد دیگه، به سعی تکیه نکن، از خدا عنایت خواه. گر می روی بی حاصلی، گر می برندت واصلی. رفتن کجا بردن کجا. مولا صدرا بعد از همه این حرفایی که زده این بیت بیچارش کرد. مولا صدرا رو فخر شیعه است، فخر بشریت بهش میگه. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. این بیت مولا صدرا رو بیچاره کرد. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. جزاکم الله خیرم کسی را کدوم هری گذاشته اونش.